صفحه 78 طالقانی تصریح می کند که با اعمال زور و ایجاد تنگناهای سیاسی و حقوقی نمی توان جلوی پیشرفت یک اندیشه یا ایدئولوژی را سد کرد. از همین رو روش هیئت حاکمه ایران را که با اعمال فشار، زندان، اعدام یا عقص توبه نامه می کوشد از گسترش هر گونه فکر و ایدئولوژی ممانعت کند، ناکارآمد می داند و به چالش می کشد. به اعتقاد او شاید بتوان با احیای غرور ملی و تفکرات ناسیونالیستی در کوتاه مدت با ایدئولوژی های مخالف مقابله کرد، اما این راه چاره قطعی نیست. درست به همین دلیل طالقانی وظیفه بزرگ الهی تاریخی خود و امثال خود را احیا، بازآفرینی و بازتفسیر اصول اعتقادی اجتماعی و اقتصادی اسلام یا ایدئولوژی اسلامی برای عموم مسلمانان می‌بیند که ابتدا در چارچوب کشور اسلامی ایران با توجه به همه درخششی که در حوزه‌های گوناگون تمدن اسلامی داشته است و سرانجام با همفکری همه متفکران اسلامی برای دنیای اسلام و در پایان برای همه بشریت آرزو می‌کند و آشکارا ابراز می‌دارد. اگر چنین روش‌ها و شیوه‌هایی با منافع و قدرت محدود حکومت‌های زودگذر منافات یابد، می‌بایست آن را ادامه داد، زیرا این قدرت‌ها نمی‌توانند مصالح خود و آینده کشورشان را دریابند. این حکومت‌ها با اندیشه‌های کوتاه در برابر امواج تاریخ و حرکت شدید آن حبابی بیش نیستند که در یک آن با موج و هوایی پدید آمده و در آن دیگر و با موج دیگر فانی می‌شوند. در نتیجه وظیفه و هدف علمای بیدار اسلام باید تحقق اصول عادله اسلامی و قرآن باشد. فعالیت‌های علمی تبلیغی، اهم از کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها، فعالیت تشکل‌های مذهبی، اما همه باید در راه این هدف صورت پذیرد. کنگره‌ها و جلسات مذهبی در سطوح تاریخی و بین‌المللی برگزار شود تا این هدف‌ها و آرمان‌ها به تحقق بپیوندد. صفحه 79 گفتارهای رادیویی طالقانی به تدریج در سال‌های پس از شهریور 1320 به یک چهره شناخته شده مذهبی، نوگرا و مفسر قرآن تبدیل شد که هم سخنرانی‌ها و هم نشست‌های او مخاطبان فراوانی در میان اقشار جوان و تحصیل کرده به ویژه دانشجویان و دانش آموزان و کارمندان داشت. از همین رو اداره کل انتشارات و تبلیغات کشور پس از فروکش کردن بحران آذربایجان و کردستان و خطر الحادگرایی در میان نسل جوان از طالقانی دعوت و ملاورد تا یک سلسله سخنرانی های دینی برای شنوندگان رادیو ایران با هدف پر کردن خلأهای مذهبی ارائه دهد. به همین منظور چندین دعوتنامه برای طالقانی فرستاده شد که به نمونه از آن اشاره می شود. چون یکی از وظایف اصلی اداره کل تبلیغات، تبلیغات مذهب رسمی کشور است، با وجود اینکه در این امر مهم به وسیله گفتارهای سودمند متوالی در رادیو اقدام شده است، ولی برای بسط و نشر مبادی دین مبین اسلام، این اداره نیازمند به کمک و استعانت از آقایان علما و روحانیون است و تشکیل هیئتی برای این منظور به نام انجمن تبلیغات دینی بی نهایت ضروری به نظر می رسد. رضا خواهشمند است در روز دوشنبه 19 اسفند 1325 ساعت 3 بعد از ظهر در اداره کل انتشارات و تبلیغات تشریف بیاورید که در این باب تبادل نظر به عمل آید. گفتنی است مقدمات این دعوت حی بهمن 1325 فراهم آمد و در تاریخ 19 بهمن 1325 نخستین گفتار رادیویی با عنوان حقیقت تربیت و تربیت از نگاه قرآن آغاز شد و تا تاریخ 4 مرداد 1326 ادامه یافت. طالقانی بعدها مجموعه سخنرانی‌های خود را در مجموعه‌ای به عنوان گفتارها در زمینه دین اجتماع، اخلاق، فلسفه و تربیت انتشار داد. در این سلسله سخنرانی ها آیت الله طالقانی پیوسته در باب حقیقت تربیت از نگاه قرآن، میلاد پیامبر و اوضاع جهان در آستانه میلاد، محیط تربیتی، محیط خانواده، ساختمان پیکر انسان و مسئولیت حفظ و نگهداریان و عواقب شیوع مواد الکلی و پیامدهای فردی و اجتماعیان بر قوای دفاعی بدن، علل ضعف مقاومت مزاج، ناراحتی وجدان، چاره تسکین رنجها در پرتو ایمان، تقلید ناروا، فطرت انسان، رابطه دین و فطرت، غرور انسان، حضرت فاطمه سلام الله و تربیت روحی ایشان، جنگ مذاهب، وجود خدا و مانند آن سخن گفت و دیدگاه های اسلام را پیرامون این موضوعات عرضه کرد که خود حکایت از قدرت و توان نویسندگی، گویندگی و حوزه گسترده اطلاعات طالقانی داشت. در این سلسله مباحث طالقانی برای ارتباط با مخاطبانش از شیوه یکسانی پیروی نمی کرد. گاه از حالت تگویی به گفتگو روی می آورد و به شیوه مذاکره دو جانبه میان یک روحانی به عنوان نماینده قشر سنتی و مذهبی و یک دانشجو به عنوان نماینده قشر نوگرا و روشنفکر گفتارهای خود را ادامه می داد. محور این گفتگو بیشتر در حوزه اصلاح، تکلیف، تعیین هدف، روش قرآن، روش اولیا با بهره‌گیری از براهین و استدلالات علمی و به ویژه برهان نظم بود. این مجموعه تهیه 40 گفتار رادیویی ادامه یافت. طالقانی در مقدمه این اثر دشواری هایی را که با آن دست به گریبان بود چون این شهر می دهد که این کار از دو جهت برایم دشوار بود. اول به جهت اشکالاتی که بعضی متدینین درباره رادیو از نظر شرعی می نمودن و دوم به جهت کارها و مشاغل شخصی. وی ادامه می دهد که مشکل نخستین را در مذاکره با بعضی از علمای دینی و مراجعه به مدارک فقهی حل نموده. او به این نتیجه رسید که این دستگاه اسرارآمیز رادیو اگرچه برای امور لحف هم مصرف می شود ولی اختراع آن به هیچ وجه با هدف لحف صورت نگرفته است و باید تقصیر را بیشتر متوجه اهل علم صلاح و تقوا دانست که با وجود فضایل فراوان دینی در بیشتر کارها به ویژه وظایف عمومی به سوی تلاش‌های منفی گرایش دارند و با این سکوت طولانی و اهمال و اشکال تراشی‌ها تمام ابزارهای جدیدی را که می‌توانند در خدمت تبلیغ دینی و تربیت اسلامی مخاطبان قرار گیرند از دست دادن و میدان را برای یکتازی جریان‌های مخالف و نادانان بلهوس باز گذاشتند. طالقانی رویکرد را مخالف نص صریح قرآن و گناه مسلم ارزیابی می‌کند، زیرا جهاد به معنای آن و نهی از منکر و امر به معروف با بهره‌گیری از ابزارهای دین و وسایل روز از امور آشکار و مسلم دین پویای اسلام است. طالقانی با توجه به کاستی‌ها و کمبودهایی که نیروهای مذهبی با آن رویارو بودند تصمیم می‌گیرد با وجود همه مشکلات شخصی این بار را به دوش بکشد و به صورت خطابه و بر اساس منطقی استوار به نشر اصول تعلیمات دینی بپردازد. طبیعی است که چون این تلاش‌های جایگاه طالقانی را به عنوان مجتهدی نوگرا و سخنگوی مخاطبان جوان هرچه بیشتر اطلاع بخشید. به همین خاطر بود که مدیر کل انتشارات و تبلیغات از طالقانی خواست با توجه به اقبال و علاقه مندی شنوندگان رادیو به گفتارهای ایشان نام برده این خدمت اجتماعی را مرتباً ادامه داده و تا پایان سال 26 هر هفته دو گفتار تگه و به اداره رادیو تسلیم فرمایند. صفحه 81 همکاری با مطبوعات اسلامی. جریان نواندیشی دینی در سالهای پس از شهریور 20 با بهره‌گیری از زبان و ادبیات نوین و رویکرد علمی تحقیقی به انتشار یک رشته نشریات جدید همت گماشت که میتوان آن را سرآغاز شکل‌گیری مطبوعات مستقل مذهبی نامید. این نشریات که با تنوع خاصی به بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون باورها، احکام و آموزه‌های دینی می‌پرداختند، هم در جذب مخاطب و هم در رقابت با جریان‌های رقیب چهره‌ای موفق داشتند. بی‌تردید اگر چنین تلاشی در کوران فعالیت‌های مطبوعاتی صورت نمی‌گرفت، خلأهای بیشماری پدید می‌آمدند. در این حوزه چهره‌های دانشگاهی و روحانی به فراخور ذوق و سلیقه و توان علمی خود در معرفی اسلام به عنوان مکتبی پویا و توانمند و پاسخ به شبهات نسل نوگرا و جوان گام برمی داشتن یا در انطباق دین و علم و اثبات گزاره‌های دینی با دستاوردهای دانش جدید قلم می زدن. طالقانی با بسیاری از این نشریات همکاری داشت که از مهمترین آنها می توان به مجله آیین اسلام اشاره کرد. این نشریه به مدیریت نصرالله نوریانی و با حمایت علمی و اداری خارسراج انصاری ما با هدف ترویج دین و دفاع از آن در برابر اتهامات انتشار می‌یافت. طالقانی مقالات متعددی درباره فطری بودن دین و پایه دعوت انبیا نگاشت و علاوه مقدمه محمد عبدو بر نهج البلاغه را نیز ترجمه کرد که در نشریه آیین اسلام منتشر شد. همچنین سلسله مقالاتی تاریخی همراه با ترجمه خطبه های نهج البلاغه و شرح و تفسیر مختصر آن نگاشت که در پایان از سوی متولیان نشریه به صورت کتاب مستقل ترجمه و شرح نهج البلاغه در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. گذشته از این، طالقانی پاره‌ای از تفسیرهای خود موسوم به پرتوی از قرآن را در این نشریه منتشر کرد. از نشریات دیگری که طالقانی در آن مقاله می‌نوشت می‌توان به مجلاتی چون دانش آموز، آموزش و پرورش، حکمت، مکتب تشیع، نور دانش، مسلمین، سالنامه معارف جعفری و غیره اشاره کرد. صفحه 83 فصل 3 از نهضت ملی شدن نفت تا آغاز دهه 1340 درآمد. با شکل‌گیری نهضت ملی شدن نفت، طالقانی به اتکای یک دهه تجربه سیاسی و نواندیشه مذهبی فرصت مساعدی یافت تا در نظر و عمل به سوی تحقق این آرمان بزرگ ملت ایران گام بردارد و به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس در انتخابات شرکت و حتی برای حل اختلافات رهبران ملی و مذهبی میانجیگری کند. با سقوط دولت ملی دکتر مصدق و چیرگی دوباره استبداد، طالقانی به نهضت مقاومت ملی پیوست و این حرکت گسترده و مخفی را جهت سامان دادن به یک مبارزه زیرزمینی علیه رژیم یاری داد و در دفاع از نام و راه مصدق کوتاهی نکرد. البته این رویکرد سیاسی او با پشتیبانی از جمعیت فدایان اسلام منافاتی نداشت. گذشته از این، طالقانی به عنوان یکی از نمایندگان آیت الله بروجردی در چندین کنگره اسلامی در خارج از ایران حضور یافت. بدین ترتیب طالقانی علاوه بر پیوند با جریان سنتی حاکم بر حوزه، هم نوگرایان دینی و هم مبارزان آزادی خواه ملی را در سطوح مختلف همراهی کرد. دوشادوش کنش‌های یاد شده، طالقانی در واکنش به فضای فکری و سیاسی حاکم بر کشور به نگارش چندین مقاله و کتاب دست یازید که از جمله آن مالکیت در اسلام و تصحیح و انتشار مجدد تنبیه الامه و تنزیه المله آیت الله ناینی به منظور توجه مجدد به ناسیونالیسم مشروط خواه و خروج از بنبست فکری و سیاسی سالهای پس از کودتا بود. صفحه 84 طالقانی و نهضت ملی شدن نفت. ملی شدن صنعت نفت پس از انقلاب مشروطه دومین جنبش بزرگ اجتماعی سیاسی ایران معاصر بود. این جنبش که در اعتراض به غارت نفت ایران از سوی امپریالیسم بریتانیا صورت می گرفت، در اصل حرکتی سیاسی و استقلال خواهانه بود که می کوشید با استفاده از امکانات پارلمانی و حقوقی و ابزارهای سیاسی و بسیج توده‌ها نظام سیاسی ایران را در چارچوب گفتمان مشروطه و نظم مبتنی بر آن بازسازی کند. به همین خاطر اساساً ماهیتی دموکراتیک و ملی‌گرایانه داشت و در مسیر تحقق منافع و آرمان‌های ملی و همچنین آزادی‌های سیاسی و مدنی گام برمی‌داشت و از بُعد بین‌المللی منادی گفتمان جدیدی در فضای جهان دو قطبی روزگار خود بود. یعنی بر استقلال سیاسی و عدم وابستگی یا تعهد ایرانیان در برابر قدرت‌های بزرگ پای می‌فشرد و خواهان استقرار وضعیتی بود که ملت ایران پس از 1.5 قرن جایگاه بین‌المللی خود را بر اساس حقوق متقابل و موضع برابر تعریف کند. بدیهی است که این حرکت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشت که اینک مجال پرداختن به آنها نیست. جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و در پی پیوستن رهبران مذهبی سیاسی مانند آیت الله کاشانی و همچنین تشکل‌ها و احزاب سیاسی دیگر به حرکتی فراگیر تبدیل شد و ملت ایران را رویاروی شاه و قدرت‌های استیلاگر خارجی قرار داد. لذا هم دربار و قدرت‌های خارجی و هم هواداران آنها در نهادهای سیاسی و اجرایی کمر به انهدام آن بستند. بذر اولیه نهضت در فضای سیاسی ناشی از سقوط رضاخان و اشغال ایران و به طور مشخص در مجلس 14 توسط دکتر مصدق با تصویب طرح موازنه منفی کاشته شد و به تدریج در فضای بازآشفته سالهای پس از شهریور 20 رشد و نمو یافت. به دنبال رقابت سنگین و گسترده دولت‌های شوروی و انگلیس برای سیطره بر منابع نفت ایران و اندکی بر شکست حرکت‌های واگرایانه آذربایجان و کردستان و مات شدن شوروی و نیروهای چپ هوادار آنها در صحنه سیاست داخلی ایران، مجلس 15 در مهر و آبان 1326 با اکثریتی قاطع واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی را رد کرد و بر همان اساس مجلس و نهادهای دموکراتیک از دولت خواستار استیفای کامل حقوق ملت ایران از بریتانیا یعنی نفت جنوب شده و این سرآغاز حرکتی سراسری و مبارزه گسترده بود که به ملی شدن نفت و نخست وزیری دکتر مصدق انجامید. با پایان یافتن دوره 15 حل و فصل قطعی مسئله نفت و روابط با حکومت بریتانیا به محورهای اصلی انتخابات مجلس 16 تبدیل شد. اگرچه در روند انتخابات تخلف‌ها و تقلب‌های گسترده صورت پذیرفت، اما در پی فشار مخالفان و تحرکات گسترده محافل سیاسی دولت ابطال انتخابات را اعلام داشت. این نخستین پیروزی بزرگ رهبران نهضت ملی شدن نفت بود که اندکی بعد پس از پیروزی قاطع جبهه ملی در انتخابات مجلس 16 تکمیل شد. بلافاصله کشاکش میان مجلس و نهادهای دیگر درباره موضوع نفت بالا گرفت و در درون مجلس نیز صف‌بندی جدیدی در همین رابطه شکل گرفت، چنان که گروه پارلمانی کمیسیون نفت مرکب از 18 عضو مصدق را به رهبری خود برگزید. به دنبال کارشکنی‌های جدی دربار و رزمارا نخست وزیر وقت در راه جنبش ملی شدن نفت تایی نشستی مخفی با حضور رهبران جبهه ملی و سران جمعیت فدایان اسلام و تصمیم جمعیان ها برای از میان برداشتن رزمارا جنبش ملی وارد مرحله تازه‌ای شد. گفتنی است که تصمیمات این نشست را آیت الله کاشانی اندکی بعد کاملا تعیین نمود. ترور رزمارا هیئت حاکمه را چنان به هراس افکند که پشت سر هم به جبهه ملی امتیاز می‌داد تا خشم مخالفان را فرو نشاند. در ماه بعد به رغم اعتراض و مخالفت کابینه گلا، مجلس با اکثریت زیادی لایحه 9 ماده‌ای مربوط به ملی کردن صنعت نفت را به تصویب رساند. هرچند این امر به استعفای علا انجامید، اما مجلس در یک اقدام ناگهانی به نخست وزیری مصدق ابراز تمایل کرد و اجرای قانون ملی شدن نفت را به او سپرد. از قضا این تصمیم مجلس با پشتیبانی شاه همراه شد، زیرا هیئت حاکمه کابینه مصدق را مطمئن ترین راه برای یافتن راه حل بحران نفت و همچنین رسیدگی به اتهامات فراوان شرکت نفت ایران و انگلیس و موضوع روابط با دولت بریتانیا می‌یافت. بلافاصله در پی سیاست‌ها و اقدامات دکتر مصدق، روابط ایران و انگلیس هرچه بیشتر تیره شد و همه تلاش‌ها و میانجیگری‌های سیاسی دو طرف و حتی دولت آمریکا و نهادهای بین‌المللی جهت حل و فصل این منازعات به نتیجه نرسید. از همین رو مصدق به خلعیت بریتانیا و اجرای کامل قانون نه ماده ملی کردن نفت همت گماشت که چندی بعد به قطع روابط دو کشور انجامید و به کارشکنی‌های گسترده سیاسی و حتی نظامی بریتانیا جهت به شکست کشاندن نهضت دامن زد. به دنبال شکایات بریتانیا، مصدق با دفاع قاطعانه از منافع ملت ایران در مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی تلاش‌های سیاسی و حقوقی بریتانیا را به شکست کشاند و با وجود قطع صادرات نفت و تحرکات فزاینده و آزاد مخالفان دولت که در مجلس، مطبوعات و محافل سیاسی آشکارا علیه او تلاش می‌کردند، با حمایت آیت الله کاشانی و پشتیبانی اقشار گوناگون ملت به مبارزات خود ادامه داد. هنگامی که مصدق آماده می‌شد تا انتخابات دوره 17 را برگزار کند، طالقانی به عنوان یکی از مدافعان نهضت ملی شدن نه و آرمان‌های آن، گذشته از تلاش‌های فکری‌اش که به صورت پیوسته در دفاع از آن صورت می‌گرفت، در عمل نیز به صحنه پیکار سیاسی قدم گذاشت، چنان که در انتخابات مجلس 17 به سال 1331 که از سوی دولت ملی مصدق برگزار گردید، به عنوان کاندیدای مردم شهرهای چالوس، نوشهر و شهسوار شرکت کرد. نامزدی او برای انتخابات مجلس با استقبال محافل ملی و مذهبی مواجه شد، به گونه‌ای که آیت الله کاشانی در حمایت از وی چند اعلامیه در روزنامه‌های معتبر کشور انتشار داد. با این همه، حوزه انتخابیه طالقانی مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر به علت بروز نارامی‌های سیاسی و کشمکش‌های حزبی و مداخله عوامل دربار ناتمام ماند و باطل اعلام شد. در واقع منطقه شمال کشور به علت استقرار طولانی ارتش سرخ و گسترش حوزه‌های فعالیت حزب توده به منطقه حساس تبدیل شده بود و هنگامی که انتخابات مجلس 17 آغاز شد، کشاکش شدیدی میان هواداران حزب توده از یک سو و زمینداران بزرگ هوادار دربار موسوم به گروه جنگل از سوی دیگر در گرفت. طالقانی و کاروان تبلیغاتی وی با استفاده از این فضای متشنج کامیابی‌های فراوانی یافتند و با ایراد سخنرانی‌های مهیج روز به روز بر دامنه نفوذ طالقانی افزودند. اما در آستانه انتخابات این تشنجات بسیار بالا گرفت، به گونه که باعث قتل و کشتار چندین تن شد. از همین رو دولت به منظور جلوگیری از توسعه نارامی‌ها انتخابات منطقه را لغو نمود. اگرچه طالقانی نتوانست در این انتخابات به مجلس راه یا بعد و از طریق مبارزات پارلمانی نهضت ملی را یاری کند، اما با امکانات دیگری که در اختیار داشت، از جمله قدرت سخنوری و تبلیغی، مجاهدت‌های فکری و نظری خود را مصروف این آرمان بزرگ کرد. در این انتخابات دربار، ارتش، عوامل بریتانیا و نمایندگان مخالف مصدق در مجلس سنا و شورای ملی به اقدامات گسترده ای از جمله تقلب و کارشکنی برای جلوگیری از تشکیل یک مجلس کاملا هوادار مصدق دست یازید. به همین دلیل ترکیب اعضای مجلس و خطی مشی نمایندگان آن وقایت پیچیده و بغرنج می نمود و در میان آنها محافظه‌کاران هوادار دربار به وفور یافت می شدند. باغاز به کار مجلس، نمایندگان مخالف مصدق همه توان و نفوذ خود را برای به دست گرفتن هیئت رئیسه به خرج دادند و از قضا با انتخابات امام جمعه تهران، سید حسن امامی که از حامیان جدی شاه محسوب می شد، موقعیت دولت را به مخاطره افکندند. مصدق نیز بر اساس یک سنت پارلمانی به منظور کسب رأی اعتماد از مجلس جدید استعفا کرد. در پی ابراز تمایل مجلس به مصدق، وی کوشید با درخواست تعلیق انتخابات نمایندگان باقی مانده و همچنین کسب اختیارات ویژه شاه را زیر فشار قرار دهد، اما در پی مخالفت شاه در 25 تیر ماه 1331 استعفا کرد و در 26 تیر قوام السلطنه به رغم تحریم برخی از هواخواهان مصدق در مجلس رأی اعتماد گرفت و دوره 4 روزه نخست وزیری خود را آغاز کرد. در چنین وضعیتی که مبارزات ملی در شرف ناکامی بود، آیت الله کاشانی با مصاحبه ها، بیانیه ها، فتاوا و اقدامات خود رهبری یکی از بزرگترین حرکت های سیاسی مردمی ایران معاصر را که به قیام خونین 30 تیر شهرت یافته است بر عهده گرفت و آن را تا مرحله پیروزی قطعی و بازگرداندن دوباره مصدق به مسند نخست وزیری هدایت کرد. در پی این قیام جایگاه شاه و موقعیت سیاسی دربار و هواداران محافظه‌کاران در نهادها و محافل دیگر رو به افول نهاد. مصدق با اختیارات ویژه از جمله ریاست وزارت جنگ به قدرت بازگشت و این پیروزی با پخش خبر پیروزی نهایی ایران در دادگاه لاهه موقعیت دولت ملی را بیش از پیش اطلاع بخشید. آیت الله کاشانی نماینده مجلس 17 از تهران نیز ریاست مجلس را بر عهده گرفت و دو رهبر ملی و مذهبی در راه قطع کامل روابط با بریتانیا، نفی سلطه آن کشور بر منابع نفت ایران و تحقق آرمان‌های نهضت ملی گام برداشتند. غافل از اینکه قیام 30 تیر به رغم رهاوردهای ظفرمندانه خود سرآغاز شکاف‌ها و شکست‌های پی در پی نهضت ملی بود. به دنبال تحرکات گسترده محافل وابسته به دربار و بریتانیا، فزونخواهی‌های رهبران جبهه ملی و اختلاف نظرهای مجلس و ریاست آن با اختیارات، تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات دولت روز به روز دامنه تضادها و تنش‌ها بالا گرفت و با بروز بحران اقتصادی و تورم روزافزون، تحریم صادرات نفت ایران و همچنین کارشکنی‌های حزب توده و جریان‌های مخالف دولت که در راه توسعه اختلافات مجلس و دولت گام برمی‌داشتند، باعث انشعابات و کشمکش‌های بی‌پایان و نهایتاً فروپاشی جبهه ملی و هواداران آن شد که پیامد قطعی آن کودتای آمریکا انگلیسی 28 مرداد 32 و سقوط دولت مصدق و از دست رفتن ثمرات جنبش ملی شدن نفت بود. طالقانی که برخلاف جریان ساکت و بی‌طرف حوزه علمیه قم در خط روحانیون هوادار نهضت ملی جای داشت، همه ی همت و توان قلمی و عملی خود را وقف پیشبرد نهضت کرد. هنگامی که اختلافات میان رهبران ملی و مذهبی بالا گرفت، به میانجیگری پرداخت. بی‌تردید بهترین منبع برای بررسی نگرش‌ها، مواضع و نگرانی‌های او از فرایند نهضت ملی شدن نه و پیامدهای آن سخنان خود اوست که در فضای آزادانه پس از انقلاب ایراد شده است. او به مناسبت‌های مختلف به ویژه در سالروز درگذشت دکتر مصدق یا به مناسبت قیام 30 تیر هم بیانیه‌ها انتشار داد و هم سخنرانی‌ها کرد و حتی در فضای خفقان‌آمیز سال‌های پایانی دهه 40 و آغاز دهه 50 در زندان و بیرون از آن به مناسبت‌های مختلف به تجلیل و بزرگداشت مصدق و فعالان نهضت ملی به ویژه شهیدان آن پرداخت. صرف نظر از مبارزات سازمان یافته‌ای که در چارچوب تشکل‌هایی چون نهضت مقاومت ملی، جبهه ملی دوم، نهضت آزادی ایران و در مخالفت با رژیم کودتا صورت می‌گرفت، طالقانی پس از 28 مرداد 32 به همراه مهندس بازرگان و دکتر صحابی به شهرهای مختلف ایران سفر کرد تا مراجع و علمای وقت را به شناخت ماهیت تحولات سالهای پس از کودتا و نیز هواداری از راه مصدق برانگیزد. طالقانی پس از آزادی از زندان در سال 1346 در اولین فرصت جهت ادای احترام و فاتحه به آرامگاه مصدق در احمدآباد کرج را و ضمن اهدای کتاب پرتوی از قرآن به رسم یاد بود به دفتر آرامگاه در صفحه نخست آن چنین نوشت: بسم الله العزیز المنتقم. اهدای ثواب تلاوت و تفکر در آیات این جلد از تفسیر به روح پاک و شکست ناپذیر مفخر شرق و اسلام و موجب سربلندی ایرانیان شرافتمند مرحوم جناب دکتر محمد مصدق رحمت الله و برکاته سید محمود 29 اسفند 1346. او در دوران پس از آزادی از زندان مرتب به مزار مصدق می رود و از آنجا که برگزاری مراسم سالگرد مصدق با ممانعت ساواک همراه بود و از ورود افراد جلوگیری به عمل می آمد در پیرامون آرامگاه و ادای احترام و قرائت فاتحه می پرداخت و نظر مسافران و اجتماع کنندگان را جلب می کرد. اوج این حرکت سخنرانی بسیار مهم طالقانی در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب به تاریخ 14 اسفند 1357 همزمان با 12 سالگرد وفات مصدق در احمدآباد بود که در حضور نزدیک به 1,000,000 تن ایراد گردید. در این سخنرانی که وی خاطره جانفشانی های رهبران و مجاهدان نهضت ملی را گرامی داشت به مسائلی اشاره کرد که در حقیقت بازتاب دهنده تحلیل ها و مواضع او در این باره بود که اینک به فرازهای از آن نظر می افکنیم.
آقای بود پرست.com